شیشه مهر 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا اهل الكتاب لستم على شیء حتی تقیم التوراة والانجیل سلام و ما انزل الیکم من ربکم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. آية 68 68 سورة مائدة.
السلام عليكم.
وعليكم. آیه شریفه می فرماید که اگر بخواهیم که یه توضیح در مورد خود آیه خدمت شما کلن عرض کنیم، آیه شریفه ارشاد می کند به یک امر بسیار مهمی در زندگی، خصوص در زندگی معنوی، البته در زندگی مادی هم والامرو هاکزا. و اون این است که انسان در زندگی معنوی خودش، در سیر و سلوکش، در رسیدن به مکارم اخلاق و صفات حسنه و اعمال صالحه، احتیاج دارد به یک اساس مستحکم که بر اون اساس مستحکم بتواند اعتماد کند. به عبارت اخرى، شما چه در امور معنویه و چه در امور مادیه، اگر بخواهید یک بنایی رو بسازید، بنای شما میبایست روی یک مبادی مستحکمی باشه. ساختمون میخوان بسازید، باید یه پی محکمی داشته باشد. امروزی ها بهش میگن فونداسیون، قاعده مستحکمی داشته باشد. اگر زمین شما سسته، بر روی زمین سست ساختمان مستحکم نمیشد بنا کرد. اگر میخواهید که در مسائل معنوی هم پیشرفت کنید، میبایست که یک تکیه گاه و یک برنامه ریزی بسیار دقیقی داشته باشید. یعنی اونجا هم احتیاج دارید به یک اساس مستحکم. توجه میکنید؟ اگر اساس شما مستحکم نباشد، در برنامه ریزی معنوی خودتونم بنایی که برش بنا میکنید ویران خواهد شد. و لذا اگر اساستون رو مستحکم نچیده باشید، اون برنامه معنوی رو 30 سال 40 سال هم که اجرا بکنید، وقتی اساس سست باشد، اون برنامه شما رو به ویرانی هدایت خواهد کرد. خراب میشه، ویران میشه. پس این نکته بسیار نکته مهمی است که شما احتیاج دارید به یه اساس مستحکم، به یه قاعده مستحکم. تا این قاعده مستحکم رو شما دسترسی بهش نداشته باشید، هر چه که بنا کنید ویران خواهد شد. آیه رو مرور میکنم. قل یا اهل الكتاب، آیات ما، این آیاتی که داریم میخونیم غیر آیه 67 که داستان قدیر خم بود که گذشت، هم آیات قبل 67 هم آیات بعد در مورد اهل کتاب، لاسیما یهود. حالا این در واقع برمیگردد آیه 68 به سیاق قبل، یعنی به سیاق آیه 66. 67 این وسطی استثناست که گذشت. قل یا اهل الکتاب، بگو اهل کتاب. خطاب به پیامبر خاتم است که اشرف خلق است. توی پیامبر خاتم بگو یا اهل الکتاب. اهل کتاب را ندا می کند و یک امر الهی بسیار دقیقی را به اهل کتاب متذکر می شود و اون چیه؟ لستم علا شیئن، این اون امر مهم. لستم اهل کتاب، لستم فعل ماضی ناقص و اسمش، علا شیء جار و مجرور متعلق به خبر لست. شما بر چیزی نیستید. لستم علا شیء یعنی شما بر یک اساس قویم و مستحکمی نیستید، یعنی شما قاعده ندارید، یعنی شما پی ندارید. توجه میکنید؟ قاعده، اساس، پی باید بسیار مستحکم باشه. میگه لستم علا شیئن. خب لستم علا شیئن یه معنای عامه. فارسی شما میگون لستم علا شیئن، تو یا شما چیزی ندارید. خب چیزی ندارید چی؟ شی یه معنای چیه؟ عامه. وقتی که نفی میشد شما میگون تو چیزی نداری، یعنی هیچ چیز نداری. در نفی که قرار میگیرد، نفی مطلقه، یعنی هیچ چیز نداری. میگه اهل کتاب شما هیچی ندارید. هیچی در چی؟ یعنی اهل کتاب شما دنیا ندارید، یعنی اهل کتاب شما پول ندارید، یعنی اهل کتاب شما بفرمایید ثروت و خونه و زندگی و آب و ملک و تجارت و کارخونه و اینا ندارید. خب چی؟ شما هیچی ندارید. مقصود از این چیز چیست؟ توجه میکنید؟ طبیعی است به قرینه این که قرآن کتاب آسمانی است و داستان میخواد بگه شما از دین بهره ای ندارید. توجه کردید؟ و الا با زمین و ملک و کارخونه و مال و ثروت و بفرمایید خونه و زندگی و اینا که با اونا ارتباطی ندارد. نمیگه اینا را ندارید. لستم علا شیئن، شما هیچ چیزی ندارید، هیچ بهره ای ندارید. شی یه مفهوم عامه، اما به قرینه این که کتاب آسمانی است و دارد در مورد اهل کتاب با دین اونا کار داره، لستم علا شیئن میشه لستم علا شیئن من الدین و الهدایت و التقوى. شما دین ندارید، از هدایت هیچ بهره‌ای ندارید، از تقوای الهی چیزی بهره‌ای ندارید. توجه میکنید؟ خب پس ولو کلام عام است، اما نمیشد به عموم اخذ کرد و قرینه دارد که مراد دین و هدایت و تقوا و ایناست. خب هیچی شما از دین بهره‌ای و تقوا و هدایت ندارید. حتی چیه؟ حرف چیه؟ غایت دیگه. حتی تا این که شما این کارو بکنید. اگر این کارو کردید، بله ممکنه یه بهره‌ای داشته باشید. اگر نکردید، لستم علی شیء. توجه فرمودی؟ خب این لستم علا شیئن نفی اون اساسه، نفی اون قاعده است، نفی اون پیه. میگه شما دیندون، تقوادون، هدایتتون پایه و اساسی ندارد. وقتی پایه و اساس ندارد، چیزی که پایه و اساس نداشته باشد، هر چه که چه بشد، هر چه که بفرمایید که این ساختمان بلندتر بشد، زودتر تخریب میشد. چرا؟ چون پایه و اساس ندارد. فواره چون بلند شود سرنگون شود. چرا؟ چون فواره اساس نداره، آب داره میپاشد بالا. اگر یه شیئی بود که یه اساس مستحکمی داشت سرنگون نمیشد، اما نداره. میگه شما هم اهل کتاب هیچ اساس مستحکمی ندارید، هیچ قاعده و پایه و پی مستحکمی نسبت به مسائل دینی و هدایت ندارید. حتی این حتی غایتش، حتی تقیم و توراتر، تا بیایید و چه کنید؟ اقامه کنید. حتی تقیم و تقیم و فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد از حتی و فاعلش، تا شما اقامه کنید تورات، تورات را مفعول بهش اقامه کنید. کیا تورات را اقامه کنن؟ موسویان. تا موسویان بیاین و تورات را اقامه کنن، یعنی شما یهودی ها باید ملتزم بشوید به اقامه تورات. و الانجیل، خب و عیسویان و نصارا که کتاب آسمانیشون انجیل است، اونام اقامه چه رو بکنن؟ اقامه انجیل رو بکنن. خب اقامه یعنی چی؟ اقامه کل شیء به حسب. خیلی خوب، شما میگن که باریکالله نماز، اقامه صلات، به پاداشتن نماز. خیلی خوب، یعنی کسی که تا وقت اذان میشد کارهای دیگرش رها میکند، میره وای میسد نماز شد. میگن بفرمایید که ایشون فلان مکان را، فلان کار را اقامه کرد، یعنی این کار به دست او چه شد؟ انجام شد. یعنی کاری را برپا داشتن. نگذارید. شما میگن اقامه مجالس عزای حسینی، درسته؟ اقامه کردن مجلس عزای حسین یعنی چی؟ یعنی یه مجلس روزه منعقد کرد. خیلی خوب، و امثاله این. اقامه کل شیء به حسبه هست. نماز خوندن یه قسم اقامه دارد، اقامه مجلس عزا به یه قسم دیگری است و هاکذا. یه مسجد رو مثلا اداره کردن و اموراتش رو مرتب کردن، اونم یه نحوه است. اقامه کل شیء به حسبه. اقامه دین چیست؟ چون الان بحث دینی است با اهل کتاب. لستم علی شیء، گفتیم شما دین ندارید. حتی تقیم التورات، تا این که تورات را اقامه کنید. اقامه دین یعنی اعتقاد نسبت به این دین و عمل علی چی؟ طبقش. چون دین یک مسائل اعتقادی است که شما باید بپذیرید. ثم بعد این مسائلی که اعتقاد پیدا کردید و پذیرفتید و قبول کردید، یه کارهایی را باید انجام بدید. الاعتقاد و العمل، درست شد؟ اقامه دین یعنی اعتقاد داشتن و عمل بر طبق اون دین. یعنی میخواد بگه یهودیه، تو که مدعی هستی من یهودی هستم، اگر میخواهی واقعا تو یهودی باشی، باید تورات رو چه کنی؟ اقامه کنی. یعنی به معتقدات تورات باید اعتقاد داشته باشی و بر طبق احکام تورات باید چکار کنی؟ عمل کنی. ما الا همین جوری میگوی من یهودیم پیرو به حضرت موسی هستم، این که نشد که. باید تورات را اقامه کنی، وقت میشی پیرو به موسی علیه السلام. و الا به لغلقه زبان تو پیرو به موسی نمیشی، لستم علا شیعه، هیچی نداری، هیچ بهره ای از دین ندارید. حتی تقیم و تورات و الانجیل، چون اهل کتاب رو گفتیم به شما، اهل کتاب در مصطلح قرآن یعنی یهود و نصارا. خب نصارا شما چی؟ شما هم همینجور، شما هم باید کتاب آسمانی خودتون انجیل رو چه کنید؟ اقامه کنید، یعنی معتقداتش رو اعتقاد پیدا کنید، اون دستورات عملیش رو هم ملتزم بشوید و بر طبقش عمل کنید در طول زندگی و حیات خودتون. درست شد؟ خب باز به شما فیما سبق گفتیم، قرآن هر جا میگه تورات و انجیل، کدوم تورات و انجیل رو میگه؟ واقعیش رو داره میگه، یعنی توراتی که انزل علی موسی و انجیلی که انزل علی عیسی. کاری به اینایی که موجود است امروز اینا قرآن ندارد، او کتاب آسمانی نازل شده بر این دو پیامبر خدا رو میگه. تشبیه
ما لایطاقه، تورات اگر تحریف شده توی زمان، اونایی که تحریف کردن خب گناه کردن، بعضی چرا به اصطلاح باید دنبال چیزی باشن که دسترسی بهش نداره؟
تکلیف به ما لایطاق باشد یا نباشد، از همین که قرآن تکلیف میکند به اونا، اینا شواهدی است که پس اینا نسخه هایی دارند از اون چیزهایی که تحریف نشده است، اما در مصالحشون اجازه نمیدهد که اون نسخه ها را خارج کنن و عرضه کنن. و شاهد و علا ذالک انجیل چیه؟ انجیل بر نابا. و شاهد و علا ذالک انجیل بر ناباست که از کتابخانه واتیکان به بیرون آمد، توجه می‌فرمایید، و در انجیل برنابا اشارات صریح به پیامبر خاتم است و حتی به اوصیاء پیامبر خاتم، و حتی اونجا میگه اوصیاء پیامبر خاتم 12 نفرند. توجه می‌کنید؟ خب پس معلومه اینا دارن اما پنهان کرده اند. البته بعد که انجیل برنابا آمد در اروپا و بعد در بلاد اسلامی منتشر شد، کلیسا انجیل برنابا را تکذیب کرد، گفت چنین انجیلی وجود ندارد، اینا مسلمان ها ساختن. توجه می فرمایید؟ چون صراحتا اسم پیامبر خاتم را داشت و اینکه بشارت هایی که بله داده بود عیسی به پیامبر خاتم، پس هست یه چیزایی پیشش. لذا می فرماید لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل، و تورات به تورات انجیل تموم نمیشد، و ما انزل الیکم من ربکم. تازه تورات انجیل هم شما در تورات، حتی تورات محرف امروز، تو بحث عقاید خوندیم اینا رو، حتی در تورات محرف امروز بشارتهایی بر خاتم الانبیا هست، حتی تورات امروز یعنی کتاب مقدس، در کتاب مقدس که عهد عتیقه بشارتهایی بر پیامبر خاتم هست، در عهد جدید که اناجیل اربعه باشد و کتابهای دیگر مقدس مسیحیان، حتی در امروزیش که شما میگون خب حالا بله بفرمایید که تکلیف به ما لایطاقه، نه، چون حتی در امروزیش هم اشارتها و بشارتهایی بر پیامبر خاتم وجود دارد. خب اینا امروزی که دیگه در اختیارشون هست، امروزی رو فحص کنن، بعد بگردن ببینن اینی که دارد میگد خواهد آمد با این خصوصیات سواره بر شتران میشوند، در یه منطقه گرم سیری ظهور خواهد کرد، بفرمایید پرچم او چگونه است، برای خدا 5 بار در شبان روز نماز میخوانند و و بقیه خصوصیاتی که دارن. خب اینا بر کی منطبق میشن؟ خیلی خوب، پس بنابراین اقامه تورات باید بکنن و انجیل و ما انزله، ولی و ما انزله الیک و ما انزله الیکم من ربکم، و اقامه کنند آن چرا که انزال پیدا کرده است به سوی شما مسلمان ها، من ربکم من بیانی است که با این انزل الیکم از ناحیه پروردگار شماست. یعنی چی؟ یعنی اقامه تورات انجیلم الان دیگه فایده ای ندارد و ما انزل الیکم من ربکم هم باید اقامه کنند. چرا؟ چون واقعا اینا اگر بخواهند اقامه تورات انجیل بکنند باید مسلمان بشن، باید به پیامبر خاتم ایمان بیارن، چون بشارت به پیامبر خاتم تو تورات و انجیل هست. ما نگفتیم باید معتقد بشد اقامه یعنی اعتقاد به همه آنچه که در تورات است و عمل بر طبقش. خب وقتی جناب موسی میگد پیامبر خاتمی خواهد آمد، او حرف رو تکمیل خواهد کرد، او آیین رو برای شما عرض خواهد کرد، وقتی این تو تورات هست خب باید الان ایمان بیارن به اون پیامبر خاتم. وقتی در انجیل ها کذا بشارت هایی هست خب باید ایمان بیارن. پس بنابراین اقامه حقیقی تورات و انجیل میرسد به اقامه و ما انزل الیکم من ربکم، میرسد به این که آنچه که بر شما از پروردگار شما نازل شده است اینا باید اقامه کنن. درست شد؟ بله. و ما انزل الیکم، نه ربطی به اون ندارد، و ما انزل الیکم من ربکم، آنچه که نازل شده است بله به سوی شما مسلمونا از طرف خدا. بله
بعد پیامبر در انجیل باشه مرمده اون نماز شده است.
نه کم ببینید قل یا اهل الكتاب لستم علی شر حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. این دیگه برمیگردد به امت صاحب قل. توجه فرمودید که پیامبری که تو بگو و ما انزل الیکم من ربکم هم باید اینا ایمان بیارن. چرا؟ چون اینا داخل خود تورات و انجیل هم هست. این یکی. بعد حکم نسبت به یهود و نصارا که این باشد، حکم نسبت به مسلمانان چیه؟ همین است. فرق ندارد. یعنی خدا اینجور نیست که یکی اسمش یهودی بشد، یکی مسیحی بشد، یکی مسلمان. یهودیه و مسیحیه را یه حکمی در موردشون بکنه، اونی که اسم خودشو گذاشته مسلمان حکم دیگری بکنه. حکم اشباه فیما یجوز و فیما لا یجوز چی؟ واحد. یعنی چی؟ یعنی آقای مسلمان شمام لستم علا شیعه حتی تقیم القرآن. معلوم شد؟ نه طوری نی. قرآن که شما داشته باشین چون که 100 آمد 90 هم نزده. برای چی؟ حکم واحده. چون که 100 آمد 90 هم نزد ماست، نام احمد نام جمله انبیاست. چون که 100 آمد 90 هم نزد. شما وقتی قرآن داری تورات فکسنی خراب شده، مثل اینه که شما تو خونه دون یک ماشین آخرین سیستم داشته باشی، یه ماشین جیان قرازه مال عهد بله فلان هم داشته باشی، خب سوار کدوم ماشین میشی؟ از اون آخرین سیستمه دست یا میری سواری اون جیان قرازه میشی یه جایی که میخنده؟ مگه عقلت کم باشه کسی برد سوار؟ قرآن وقتی شما داری، یعنی بزرگترین کتاب آسمانی و معارف الهی رو در اختیار داری، وقت بیا بری سری توراته، اونم توراته به قول شما امروزیه تحریف شده که انتاجی برای ما نداره. اما حکم عام رو نه، به خاطر این که یهودیه، یهودیه رو که وقتی بهش میگوی تو باید قرآن رو اقامه کنی، میگه به من چه؟ میگه نه تو یهودیه هیچی نداری در مسئله دینی مگر این که بیایی تورات رو اقامه کنی. حالا که میخوای تورات رو اقامه کنی، اقامه واقعی تورات لازمش این است که به پیامبر خاتم هم چه بیاری؟ و ما انزل الیکم من ربکم، باید او رو اقامه کنی. نشد؟ نه. و ما انزل الیکم من ربکم، آنچه که بر شما مسلمان ها از پروردگارتون در قرآن نازل شده، اگر واقعا بخواد تورات را اقامه کند باید مسلمان بشه دیگه، نمیتوند باقی بماند بر آیین موسویت. مسیحیه نمیتوند باقی بماند بر آیین عیسویت، چون بشارت های پیامبر خاتم تو کتابشون هست، خب باید ایمان بیارن. پس بنابراین و ما انزل الیکم من ربکم را هم باید ایمان بیارم. لازمه اقامه اون دو تا کتاب آسمانی ایمان به قرآنم هست. تا اینجا که گفتیم، حالا دیگه تو متن نسبت به مسلمان ها چیزی نداره. میگه یا اهل کتاب لستم علا شیء. خب اما ما میگم از این آیه استفاده میشد که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. یعنی مسلمانا شمام یا ایوهل چه بفرمایید؟ یا ایوهل مسلمون لستم علا شیئن حتی تقیمون قرآن. ای که اسم خودنا میگذارید مسلمون، اما نه اعتقادات قرآن و نه آنچه که در قرآن امر و نهی به آن شده است بر طبقش عمل نمی کنید، لستم علا شد
زمیرش بیم
ارجه. اجازه بده، این نیست تو آیه وا. الان شما نسبت مسلمان ها خطابی الان ندارید، دقت میکنید؟ ما داریم مگر این که و ما انزل الیکم من ربکم رو برگردونید، بله خطاب مسلمین بگیرید، نمیشه. یا اهل کتاب لستم علا شیء حتی تقیم التورات والانجیل، و آنچه که بر مسلمان نازل شد تموم شد. اما از آیه استفاده می شد که مسلمانان باید اگر می خوان راست راستی مسلمان باشن باید اقامه قرآن رو بکنن، و الا اگه اقامه قرآن رو نکردن اونام لستم علا شیء، فایده ای ندارد که اونام نتیجه ای ندارد. ببینید کتاب آسمانی، حالا بلا تشبیه برای تقریب به ذهن، مثل نسخه پزشک. شما رفت بیماری، رفتید دکتر، نسخه رو گرفتی بذارید تو جیب دو، برید دنبالی کار دو، خوب میشین؟ یه ما بعد دو هفته بعد رفتیم بشه آقای دکتر پس چه نسخه ای با مرده است؟ ما که اومدیم پیش شما خوب نشدیم. میگه شما نسخه را عمل کردیم؟ نه آقای دکتر، تو جیبم ببینید اصلا داروخونه نرفته، همون موری شما پاش. میگه خب این نسخه من برای شما نوشتم، شما این آره مصرف کنید، شما نکردیم. اگر نسخه بیمار نسخه پزشکش را عمل نکنن نتیجه ای براش نداره. کتاب آسمانی مال این نیست که من شما اون رو ببوسیم و بگذاریم تو تاقچه خاکاشم پاک کنیم. کتاب آسمانی مال قرائته، مال فهمه، مال تدبره، مال اینه ببینیم اعتقاداتش چیست، ببینیم بفرمایید اعمالش چیست، معتقد بشیم و عمل کنیم. این میشه اقامه. از آیه عرض کردم استفاده می شود که مسلمانان همین میخوان باید که عمل کن. بعد میفرماید وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. این قسمت آیه عیناً در آیه 64 هم تکرار شد. الان 68 چهار آیه قبل نگاه کنید عیناً باز دارد بله ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. خب عیناً اینجا تکرار میشه، یعنی حالا مروری سریع میکنم، یعنی این اهل کتاب بسیاریشون ما انزل اليك من ربك رو کثیر میدونن. یعنی چی؟ یعنی میگن عجب این قرآن اینا عجب چیزایی درش هست و این همه معارف الهی خدا در این کتاب آسمانی به اینها داده است. لیزیدن با یه لام تأکید در اولش و نون تأکید ثقیله در آخرش و فعل مضارع که دلالت بر استمرار میکند، اینا خیلی زیاد میبینن بسیاری از اینا ما انزل الیک، اونی که بر توی پیامبر خاتم نازل شده است را اینا زیاد میگن خیلی عجب چیزی برش نازل شده است. چرا زیاد؟ لیزیدن زیاد میگیرن این معارف را تقیانن و کفر. نه اینا
زیادی یعنی از جنس خودشه.
یعنی چی؟ یعنی اینا تو قرآن چیز اضافه میکنه؟ نه. لیزیدن در نظر اونها زیاده می نماید کثیرن منهم بسیاریشون ما انزل الیک من ربک را اینا زیاد میگن. اینایی که برای اینا نازل شده ببینید، شما تالا نشده مثلا یه پسری رفته باشد یه دختری رو میگیره، خب شما این پسری را در حدی میگفتین این اگه یه دختری مثلا چیزی بهش بدن یه هم میزنه دو میره یه جا خواستگاری دختری یه میلیارده را اینا و از باب اتفاق و اینا کارش هم میشه. شما چشانو میگم ای بابا این دختره برای این چیه؟ خیلی زیاد ها؟ این الان از طبقه اجتماعی خودش 5 طبقه 10 طبقه رفته بالا این دختره گرفته. اون دختر در نزد شما برای این پسر زیاده می نماید. حواست هست؟ حالا این مثال این اهل کتابم قرآن رو برای مسلمانات چی میدونستن؟ زیادی میگفتن این عربا اینا حرفا سرشون نمیشه، آنچه که از معارف در این کتاب آمده است اینا اصلا نمیفهمن چی چیه. توجه میکنه لیزیدن کثیرا منهم. خب چرا
آرزو میکردن که اینطور باشن نگه چی در نظر که جلوه کنه و به اصطلاح قابل پذیرش باشه خودش میاد اهلش میشه.
خب بیاد بشه ما انزل الیک من ربک طغیانن و کفرا. طغیانن و کفراشو یادتون نره؟
و ما انو نظر من القرآن ما هو و شفا و رحمت ها للمومنین بلا یزید و ظالمین الا خسارا.
خدا
یزید و ما انزل الیک من ربک یزیده
اونا لیزیدن کثیرن زیادی می انگارند برای شما این همه معارف که بر شما نازل شده است را طغیانن و کفرا. چرا زیادی می انگارند؟ علتش هم اینه طغیانن و کفرا.
نه قرآن
چون اینها
برای آنها
نه نه قرآن که
ما انزل
الیک من ربک را، اینا از باب اینکه نسبت به خدا طاغیان و نسبت به خدا کافرند، توجه میکنید؟ بنابراین آنچه که از معارف بر تو نازل شده است در این کتاب مجید به علت طغیان و کفرشون زیادی می انگارن. میگن این مسلمان ها اینا لیاقت این همه، چون قرآن رو نمیتونن انکار کنن. ببینید قرآن مثل خورشیده، کسی نمیتونه خورشید رو انکار کنن. ماده خورشید مداح خود است. خب که دو چشمم چی؟ که دو چشمم سالم و بله بیمرمد است. میگه من خورشیدو میبینم. خب اینام دارن میبینن این همه معارف را، پس چرا این کار میکنن؟ طغیانن و کفر. از باب طغیان و کفرشون اقرار به این دریای معارفی که در قرآن است و در ضمیر و باطنشون هم خیلی اینا این مقرن به این، میگن این کتاب معمولی نیست. از جهنم چقدر شما از مستشرقین کلماتی دارید در مدح قرآن، نگاه کنید الا ماشاءالله است. خیلی خوب که قرآن رو مدح کردن، میگن این کتاب عادی نیست. خب چرا همون آقای مستشرقی که قرآن رو اینجور مدح میکند مسلمان نمیشود و بر یهودیتش یا نصرانیتش باقی است؟ طغیانن و کفرن. پس کثیرن منهم، بسیاری از اینا، ما انزل الیک من ربک را خیلی میبینن، یعنی زیادی میبینن برای شما. وليزيدن كثيرا منهم، اینا از لطفی که در حقی ما کردین متشکرم. فلا تأسه علالقوم الکافرین. حالا اینجور معنی کردیم، شما ببینید بفرمایید که میرسیم. خب اینا ببینید، ما این جمله را آیه 64 معنی کردیم به اینه اون معنایی که در آیه 64 کردیم، چون این تکراره، اینن همون معناست، من دون زیادتن ولا نقیص. ولی اونی که یادمه اونجا هم همینو گفت، فلا تأسه علی القوم الکافر. فا را استیناف بگیرید یا فا فس حب گیرید به خاطر تمام شدن تسلیتی که میخواد به پیامبر بده. فلا تأسه، پیامبر نهی میکند، پیام فعل نهیه، لا تأس پیامبر تو، عصا با همزه به معنی حزنه، یعنی لا تحزن. میگه بلغنا بالاسف والعصا، اسف با تأسف و عصا با همزه، یعنی با حزن، با حزن و اندوه خبره مثلا در گذشت فلانی به ما رسید. عصا با همزه، پس با همزه و سین به معنی حزنه. فلا تأسا یعنی لا تحزن، لا تأسم مضارع مجزومه، به خاطر اینکه الفش حذف شده فتحه روی سین باقی مونده که شما بدونی الفش حذف شده، یعنی لا تحزن. خب پیغمبر تو اندوهگین مباش، علی القوم الکافرین. پیامبر چون رحمتن للعالمین است، برای اینا که ایمان نمیارن از اهل کتاب، پیغمبر اندوه میخورد، افسوس میخورد، اندوهگین میشه. قرآن تسلیش میده، نمیخواد تو اندوهگین باشی، تو از بس که رحمتی به خاطر اینکه اینا ایمان نمیارن و بعد در دنیا و آخرت چه عذابهایی رو باید تحمل بکنن، توی پیامبر اندوهگین میشی، تسلیت میداد پیامبر رو که فلا تحزن علی القوم الکافرین. خب لا تأس که معلوم، علی القوم جار و مجرور متعلقه به تأس، کافرین صفت قوم، یعنی کفر اینا به حدی زیاد شده آقای خدایی که کفر سجیه شده برای اینا، صفت شده برای اینا، مقوم قومیتشون شده کفر. ببینید شما میگن ما ایرانی هستیم، یه فرهنگی داریم، این فرهنگ مقوم ایرانیته، اینا هم کفر درشون اینقدر شدیده که کفر دیگه مقوم قومیتشونه. فلا تأس علی القوم، که این قوم این نعت رو داره، الکافرین صفتشون صفتی است که دیگه مقوم قوم شده است. توجه میکنید قوام قومیتشون به کفرشون است. و لذا میفرماید پیغمبر تو بر اینا اندوهگین مباش، اینا با این همه دلیل های روشن و اینا ایمان نیوردن، توی پیغمبر ناراحتی که اینا حالا چه عذابهایی رو در پیش دارن، بی خود ناراحت نباش، اندوهگین برای اینا نباش. دو تا روایت آقای ظفر نیستن که سنداشو بگم که معتبر است، خدمتتون سریع عرض کنیم و تمام. روایت اولمون بصائر الدرجات، حسن صفار، بله محمد ابن حسن صفار در بصائر الدرجات جلد اول صفحه 151 حدیث 8 نقل میکند از محمد ابن حسین، عن صفان ابن یحیی و احمد ابن محمد، عن حسین ابن سعید، عن صفان، عن ابن مسکان، عن هجر ابن زائد، عن همران، معتبره همران، عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل یا اهل الكتاب، همین آیه، قال هی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. چجوری یهو رفت تو ولایت؟ حتی تقیم التورات و الانجیل. ببینید آقا تورات آمده است تا انجیل بیاید، و انجیل آمده است تا قرآن بیاید، و قرآن آمده است تا علی بیاید. خیلی خوب، شما اگر که ولایت امیرالمومنین رو کسی انکار بکند، که ان همه کتب آسمانی گذشته را چه کرده است؟ انکار کرده است. و لذا معنی میکنن این آیه را به هی ولایت و امیرالمومنین، معنی هم مشکلی ندارد. روایت بعدی چی؟
و آیه ولایت اون بی رفتش بگیه، نه از همین جا جشت و همین مناسبت هم باید باشه.
خیلی خوب، ولی اگه خود نمی گفتن که هیه ولایت امیر المومنین ما نمی فهمید. آیه حدیث بعدی صحیحه فضیل ابن یسار، باز به جناب محمد ابن حسن صفار، تو بصائر الدرجات جلد دو صفحه 918 حدیث 41 میگه حدثنا احمد ابن محمد، حدثنا احمد ابن محمد عن حسن ابن علی ابن نعمان که ثقه هست از باباش، عن محمد ابن مروان، عن فضیل ابن یسار، این صحیح است، عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله، همین آیه، قال هیه الولایه، و فی قول الله یا آیه دیگه، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، قال هی ولایتنا ادخلوا فی السلم کافه، اونم تفسیر فرمودن به هی ولایتنا. باز آیه دیگه، آیه 67 همین آیه قبلی، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، قال هی الولایه. هر سه آیه رو می فرمایند که مراد ولایت امیر المومنین علیه السلام و السلام است. و صلی اللہ علیه محمد.